أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تنبیه دوم گفته شد که در باب معاطات و اینکه آیا اعطاء من الطرفین میخواییم یا من طرف واحدم کافیه یا اصلا اعطاء نمیخواییم، که شیخ قدس سر رو بحث فرمودن، عرض کردیم که این بحث ها خارج از مسب ادله است، چون دلیل بر صحت معاطات عنوان معاطات نیست. ما در ادله معاطات نداریم، بلکه ما در ادله بیع داریم، تجارت داریم، شرط داریم، عقد داریم، سلطه ناس بر اموال داریم، عدم اکل مال به باطل. اینا ادله صحت معاطات یا لزوم معاطاته و در این ادله عنوان معاطات نبود. فالمناط صدق اون عناوین، و باید بریم ببینیم اون عناوین صدق میکند با عطا از یک طرف یا با عدم اعطا اصلا. و گفته شد که اون عناوین درش اصلا اعطا معتبر نیست. اونی که معتبر است انشاء هستش. حالا انشاء به اعطاء من الطرفین یا من طرف واحد یا به فعلی که غیر انشاء باشد، همه اونها کفایت میکنه. تنبیه سوم درباره تشخیص بایه از مشتریه، که اگر آثاری بر بایع جایی بار بود یا بر مشتری، در معاطات بعضی از جاها تشخیص مشکله برای تشخیص بایع از مشتری. پس ممحض است تنبیه سوم برای تشخیص بایع از مشتری در معاطات. اینجا اگر یک طرف از معامله مسمن باشد و یک طرف چیزایی که ثمن قرار داده می شود مثل نقد رایج، یک طرف متاع است یک طرف نقد رایج، خب اینجا مشتری و بایع معلومن. صاحب نقد رایج مشتری است، صاحب متاع بایع. و اما اگر هر دو متاع شدن، نان را گندم را با برنج میخوان معامله کنن، هر دو متاع شدن، در اینجا هم اگر آمدن یکی را قیمت گذاری کردند و دون دیگری، یکی را قیمت گذاری کردند گفت یا هر دو را قیمت گذاری کردند و به عنوان یکیشون به عنوان قیمت رد و بدل شد، اینجا هم با صاحب اونی که با قیمت رد و بدل شده میشه مشتری، دیگری میشه بایع. حالا من عبارت شیخ این تیکشو بخونم که روشنه. و اما مع کون العوضین من غیرها، یعنی از غیر درهم و دینار و نقد رایج، فالثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه، اونی رو که تصمیم گرفتن او ثمن باشد، فاذا اعطی الحنت فی مقابل اللحم قاصدن ان هذا المقدار من الهنت يسمي درهما هو ثمن اللحم، حساب کردن گوش کیلوی 20 تومنه، دم 10 کیلو گندم هم 20 تومنه، این 10 کیلو گندم رو میده که 1 کیلو گوش بگیرد، فيستغ عرفا انه اشترى اللحم بالحنت و ازن عکس ان عکس الصدق، اونی رو که قیمت براش قرار میدن میشه ثمن، صاحبش میشه مشتری. فیکون المدفوع بنیت البدلیه عن الدرهم و الدینار هو الثمن و صاحبه هو المشتری. این دو فرق، پس یک جا یکیش نقد رایج است که معمولا ثمن، روشن است، صاحب نقد رایج مشتری، یک جا هر دو متاعن ولی یکی یا قیمت میگذارن و به عنوان جای نقد رایج قرار میدن، اینجا هم صاحب اون مقوم و مقدر بالقیمه مشتریه و دیگری بایه. فرض سوم، و لولم یلاحظ الا کون و احدهما بدلا من الاخر من دونت نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، اینجور نی که نظر داشته باشن یکیش به عنوان ثمن باشد. اولوه زل قیمه فی کلیهما، هر دور قیمتاشون رو ملاحظه کردن، بی انلوه زکون المقدار من اللحم به درهمن و ذالک المقدار من الحنته به درهمن فتعات یا من غیر سبق مقاولت تدل علی کون احدهما بالخصوص بایعا، هیچ مقاوله یمنی که کدوم یک از اینها بایعن. شیخ در اینجا چهار احتمال میدهد. یک احتمال این که بگیم هر یک از اینها هم بایعن و هم مشتری، هر یک از اینها هم بایعن هم مشتری. چرا؟ برای این که بیع مبادله مال به مال است، اشتراع هم عبارت است از اخذ شیء، اشتراع هم عبارت است از ترک شیء و اخذ به غیر. البیع مبادله مال به مال، ال اشتراء اخذ شیء ترک شیء و الاخذ به غیره. خب هر دوی اینها این دو عنوان برشون صادقه. آقای بایع نسبت به متاعش، نسبت به مالش مبادله مال به مال دارد، و آقای بایع یعنی یکی از اینها، هر کدوم، چون بایع که نداریم، هر کدوم از اینها ترک جنس خودش را برای اینکه جنس دیگری را چیکار کند؟ بگیرد. پس هر یکی از اینها بگیم هم بایع هم مشتری، برای اینکه بی معناشونه، اشتراع معناشمونه. بنابراین هر یکی از اینها بایع و مشتریان، لکن ادلهی که احکامی را مال بایع و مشتری آورده بر اینها بار نمی شود. مثلا گفته مشتر الحیوان بالخیار الى ثلاثه ایام، او اثر اینجا بار نمی شود، برای اینکه او انصراف دارد به جایی که یکی مشتری باشد و دیگری بایه. مال جایی که زنگوله رو گردن گاو بستن که بچرخد، حالا گاو وای سرکتش، سرش حرکت بده، اینه دیگه گاو سر در نمیارد. بگیم ادلم انصراف دارد به ما ازاکان عدم و بایه انوال آخر و مشتری، اما هر دوی اینا هم بایه هم مشتری ادله شاملش نمیشه. این یک احتمال. احتمال دوم این باشد هر که اول جنس میدهد او بایع باشد، هر که اول پیش قدم میشه جنس اول میدهد او بایع باشد، برای اینکه موجب بر او صدق میکند و اون یکی دیگم که میگیرد شراء نسبت به او صدق میکند. من یعطی اولا هو الموجب و یکون بایعا، و من یأخذ به اخذش یکون و شراء و مشتریا. اینم وجه احتمال دوم. سوم این که بگیم معاطات، این مصالحه معاطاتیه، این که یه جنسی رو میذارن در مقابل یه جنس دیگر، بگیم مصالحه معاطاتیه، و در باب مصالحه هم لازم نی قصد تسالم، در باب مصالحه قصد تسالم نمیخوایم. شاهدش این که در روایت آمده اگر کسی گفت این شی مال من اون شی مال تو، در اونجا حکم شده به مصالحه، با اینکه اینا قصد تسالم و صلحی نداشتن. بگیم در صلح قصد صلح و قصد تسالم نمیخوایم، همینقدر که مالی جا به جای مالی میشد میشه این مصالحه. پس این میشه مصالحه معاطاتیه. یا راحت تر بگیم نه اونو نه اونو نه اون، معاوضتون مستقله، یا بگیم معاوضتون مستقله شهریتون خاصه، هم از نظر اینکه سه متابسون تعطیل میشه، هم از نظر اینکه مبلغش کمه و هم از نظر اینکه آمارش خصوصیتی داره، بگیم معاوضتون مستقله. ای چهار احتمال. حالا شیخ قدس سره احتمال دوم رو تقویت میکند که بگیم هر یک بایعن و هر یک مشتری. مرحوم عثمان کاظم اشکالی دارد به شیخ، اشکال درستی هم هست. نه او سومیه بود، من اینجا یادداشت کردم. شما مکاسب داری؟ بخون بخون ببینیم، بخون ببینیم، ببینید. ففی من میخونم، شما مقابله بفرمایید. ففی کونهی، مثل ما یه وقت رفته بودیم اوائل خیلی قدیم، یه کسی اومده بود از اطراف سخیرم فوت کرد، اون وقت مدرسه درست کرده بود، کلاس یک و دو درست کرده بود، اون وقت ورزش میکردن، البته بزرگ سالها میرفتن، ما هم یه روز رفته بودیم اونجا، اون وقت املا میگفتن. املا این بود که اون کلمه کلمه میگفت، ما کلاس اولیا کلمه کلمه مینوشتیم. حالا بلا تشبیه عرض میکنم. حالا ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الى کل منهما، این احتمال هست، شکر الله صحیح، درسته و حق با شما باشه. او کونهی بیعن به نسبت الى من یعطی اولا، بله، او کونهی بیعن به نسبت الى، حق با شماست. احتمال دوم همین، ایدکم الله انشاءالله کرم الله وجه کفت داره. احتمال دوم این که بگیم نه، اونی که اول جنس را میدهد اون معطیه، البته کودکی به خطا زند تیری، این مهم نی، اول اونی که اول چی میکنه، اول جنس را میدهد بایعه، اون دیگری میشه مشتری. شیخ این احتمال را تقویت میکنه. یعنی چی میکنن؟ حالا اون دیگه با همش همون قصه گاوه است که با همه اول و آخر نداره، ولی اشکالشون وارده که اگه بنا احتمال دوم دیگه راه ندارد، اگر بنا بود با هم همینجوری با دستگاه کامپیوتر و نمیدونم اینترنت با هم رد و بدل شد. حالا توجه بفرمایید، حرفشون درسته، اونجا دیگه اول و آخر ندارد. مرحوم سید قدس سر رو به اون احتمال اولی اشکالی دارد، اشکال درستی هم هست. ولقد اجاد سید و فل اعتراض علی شیخ در احتمال اول، و اون این که ایشون می فرماد ما بگیم اونی که بی مبادله است، شرائم ترک و شیئن و اخذ و شیئنه، پس هر کدام از اینا بایعن و مشتری. یه اشکال اینه که این خلاف معنای اصطلاحیه. معنای اصطلاحی شراء این نیست ترک و شیئن و اخذ و شیئن، این معنای شراء نی، معنای شراء درش یه نوه قبول گنجنده شده است، قبول فعل آقای بایع، و معنای بیم تملیک و عینن به عوض است. مبادله معنای دیگریه، اون معنای خاصیه. بی یعنی فروش، فروش به معنای مقابل خرید، بی مقابل شرا، بیع مقابل شرا غیر مبادلت و مالن به مالنه، مگر اونم برگردد به تملیک و عینن به عوض. پس شرا که معنای اصطلاحیش این نی ترک و شیئن و اخذ و شیئن، بلکه در شرا قبول قرار گرفته. بیع هم مبادله مال به مال به معنا بین الاثنینی نیست، اون بیع مقابل شراء، بلکه بیع مقابل شراء یه معنای خاصی شبیه تملیک و عینن به عوضن. این اولا. ثانیاً در اینجور جایی که شما میفرمایید آقای بایع، هر یکی از اینا هم انشاء می کند مبادله مال به مال را، و هم انشاء می کند ترک شی را، یعنی هم انشاء می کند تملیک را، هم انشاء می کند چی؟ تملک را. چگونه ممکن است در یک شی هم انشاء تملیک کند هم انشاء تملک؟ کتابش که دارد میگذارد انشاء تملیک می کند، این مال او. همین کتاب رو که دارد میگذرد انشا میکند ترک او و اخذ چی؟ دیگری را. اخذ دیگری را، یعنی قبول این در مقابل او، قبول و تملک این در مقابل او، چجور می شود هم انشاء تملیک کند و هم انشاء تملک؟ هم مال خودش میدونه میده به غیر، هم نه به عنوان اینکه مال غیر داره میاد پهلوشی رو به عنوان قبول داره میدد به غیر، این اعطایش را به عنوان قبول داره انجام میدد. چجور میشود بین انشاء تملیک و انشاء تملک، انشاء مبادلت و مال به مال و انشاء ترک و شیئن و اخذ و شیئن آخر، این هر دو با هم محقق بشود؟ گفته نشود، باز من رو به سید اینا دارد، گفته نشود که نه، اگر با لفظ محقق بشود یا با فعل هم یک کسی بگه آقا همون جوری که لفظ رو میشه در بیش از یک معنا استعمال کرد، فعلا میشه در بیش از یک معنا استعمال کرد. استعمال لفظ در اکثر از معنا چه جور جایزه، استعمال فعل در بیش از یک معنا و مقصود هم جایزه. این گفته نشود، برای اینکه اولا استعمال لفظ در اکثر از معنا متعارف نیست بر فرض جواز، که حق جوازشه، لکن متعارف نی. ثانیا اینجا ممکن نی، برای اینکه دو قصد متناقضه، یکی قصد میکند مال خودش بشود مال غیر، یکی قصد میکند که مال خودش را رها کند و مال غیر را چکار کند بگیرد. با همین عملش هم قصد تملیک غیر دارد هم قصد تملک، و اینا با هم دیگه نمی سازد، منافات داره با هم. اگر تملیک میکند پس دیگه چیزی ندارد که ترک و شیئن و اخذ و شیئن آخر داره، تملیک میکنه، وقتی تملیک کرد دیگه چیزی ندارد که تملک کند، شبیه تملک. اینم یه شبهه. شبهه دیگری که ایشون میفرماد اینه که خود در تمام بیوع اینجوریه، تملیک در پس این بایعه، پس مشتری نی، پس مشتری نی. شما میفرمایید هم، ببینید شما میفرمایید هم بایعه هم مشتری. بایعه است مبادلت و مال به مال، یعنی تملیک و عین به عوض. مشتریه برای اینکه ترک میکند شیئی را و اخذ میکند شیئی را، با این اعطایش که داره مال را میدهد قصد ترک دارد یا قصد تملیک؟ قصد تملیک، که بسی قصد ترک معنا ندارد. ترک نی، ترک یعنی نبود. قصد میکنه مال او باشد، قصد میکند که ترک کند این مال را. ترک چه جوری؟ ترک چه جوری؟ ترک در مقابل، پس این ترک میکنه، پس داره اینو رهاش میکنه. میگم ترکش، رهاش میکنه بره پهلو او، پس تملیکش کجاست؟ اگه داره رهاش میکنه چرا گرفته است؟ نه پس بایع نی، ای که این تملیک نی. بابا اعتبارات که نمیشه گفت عین همن. اجازه بفرم، اعتبارات دائر مدار اعتبار است. زیدون اسدون یا اسدون علیه و فی الحروب نعامه، وقتی که گفته شد مرو ماشو امرزا قدس سرون مبنا رو گفته است که در تمام مجازات باب استعاره است، اشکالی که شده به او گفته شده که آقا وقتی میگه اسدون پس یال و کاکلش کو اگر باب استعاره است؟ خب جواب اینه، ادعای من حیث اسدون علیه و فی الحروب اعتبار دائر مدار اعتباره. این آقا داره اعتبار میکنه ترک این شیء را برای اینکه دیگری را اخذ کند. در این اعتبار دیگه دو تملیک میکنه، اعتبار ترک. بابا شما میگی تملیک او و ترک او با اینه، من میگم اعتبار. از نمیشه دو حیث نیت کرد. آقای بزرگوار، اسدون علیه و فی الحروب نعامه، در فی الحروبش اعتبار نعامه میشد، در اسدش اعتبار اسد میشه. اما میتونه همون وقتی که داره میگه اسدون با همون اعتبار اسدیت اعتبار نعامه کنه؟ با اعتبار اسدیت میشه کلا سرت نگذره، اشاره بد کرد، با اعتبار اسدیت نمیشه اعتبار نعامه کرد. خوب شد اشکال فرمودید، منم خودم یه مقدار مشکل بود، ولی با اعتبار اسدیت نمیشه اعتبار نعامه کرد. یعنی چه تملک؟ به طبک آقای بزرگوار میگم قصدشو دارد یا ندارد؟ قصد چی؟ کجا یعنی چه هم تملک هم تملک؟ تملک او که قصد اینا نمیخواد، تملک او که قصد اینا نمیخواد، تملک قبوله، تملک قبوله، بایه قصد تملک ندارد، تملیک و عین به عوض دارد، نه قصد تملک، نه او تملک نی. ببینید شما اینو جواب بدید، در اسد و علیه میتونه همون وقتی که اعتبار شیری میکنه اعتبار نعامم بکنه؟ نمیشه. اگه شیر نعامنی، اگه نعامه شیر نی، اعتبار نمیشه قاطی بشه. مجاز چیه؟ میگم بحث استعمال لفظ در اکثر. میگم آقای بزرگوار انشا مگه اعتبار نی؟ ایجاد یک اعتبار ایجاد میکند تملیک به او را، در عین اینکه ایجاد تملیک عین خودش میکند، تو همین تملیک انشاء تملک میکند. تو تملیک که نمیشه انشاء تملک کرد. آقای بزرگوار دو تا انشاء میگه، به تو هازا به هازا، اون به هازاش تملک، نه هازاش. آقای بزرگوار بیع تو هازا به هازا انشاء تملیکش کجاست؟ بیع تو هازا انشاء تملکش کجاست؟ به هازا. خب اگه این باشه، اینه که نمیخوان بگن، این که اگر باشه که بحثی نیست، بحث اینه که ولذا اون یکی موجبه، هر کسی که انشاء تملیک اول دارد، انشاء تملک بالعرض دارد، موجب است. او دومی که انشاء تملک بالاصاله دارد، او قابله. اینجا که بحث این نی، اینجا بحث این است که نیت تملیک و تملک، نیت موجب و قابل، دوتاش میخوایم بگیم هست. میخوایم بگیم آقای بایع موجبون، چرا؟ برای اینکه به مبادلت و مالن به مالن، و آقای بایع در همین مبادلت و مالن به مالن با همین تبدیلش همون چیه؟ همون قابلون، مشترن. چرا مشترن؟ برای اینکه قصد کرده ترک شی را، نه تملک تازه، ترک شی را. هر تا آقایون اینه، ترک شی را. ما میگیم قصد تملیک با قصد ترک شی با هم نمیخونه. وقتی داره تملیک میکنه، خودیتی برای مالش قائله، داره تملیکش میکنه، ملک خودش را داره میده به او. وقتی که رهاش میکنه، یعنی سلب میکنه چی چیش را؟ اعتبار ترک سلب ملکیته. سلب ملکیت با انشاء تملیک با هم نمیخونه. توجه بفرمایید، این هم راجع به این جد. و بعد قرض ما، حالا این بحث حالا داره مروم سید مراجعه فرمود، و بعد ایشون میفرماد اوجه این وجوه کدوم هست؟ دوم کش نه، مستقل شهریه خاصه. او من قرضم همه همین بود، اوجه از این وجوه همون اخیر است. مروم سید میگه بگیم این یه معامله مستقل است، توی هیچ یک از عناوین نمی گنجد. حالا اضافه کنید شما اگر در معامله مستقلش این گیر کردید، بگید صلح معاتاتیه، اما نه اینکه بیایید بگید یکی بایعه و یکی مشتری. اینم تنبیه سوم ایشون. تنبیه دیگری را که ایشون دارد راجع به صوریه که در معاتات به حسب قصد متعاطیین متصوره. فنقول راجع به این جهت که ده صورت متصور است در معاطات به اعتبار قصد متعاطیین، از حیث اینکه مبادله بین المالین یا بین الفعلین. چجور ده صورت متصوره؟ چون یا مبادله بین دوتا ماله، این کتاب مقابل اون پول، و یا مبادله بین دوتا فعل اباحه در مقابل اباحه، تملیک در مقابل تملیک. پس یا مبادله بین المالین یا مبادله بین الفعلین. در مبادله بین المالین یا مبادله بین المالین است در جهت ملکیت، میگه این مال از آن تو، این مال جای او در چی؟ ملکیت. مال در ملکیت مال مشتریه، سمن مال بایعه در کی؟ در مبادله بین المالین فی الملکیه. یا مبادله بین المالین فی الاباحه، یعنی این مال مباح در مقابل اون مال، این مال مباح برای او، اون مال مباح برای این. و یا یکی از اینها ماله و یکی، حالا اون فعلشون بگم، اما فعلین، اباحه در مقابل اباحه، میگه مباح کردم برای تو این مال را، تصرفات تو را در این مال، از نظر محتوا فرقی نمی کنه، از نظر قصد، قصد می کند اباحه تصرفات در این مال را برای مشتری، اونم قصد می کند اباحه را، منتو در مقابل هم اباحه بایع در مقابل اباحه مشتری. و یا تملیک، تملیک بایع در مقابل تملیک مشتری. این چند صورت؟ چهار صورت. در مبادله بین المالین یا مبادله بین المالین است در جهت واحده که دو صورت داشت، در ملکیت و در کی؟ اباحه. یا نه، مبادله بین المالین بالاختلاف، مبادله بین المالین یکیش در ملکیت یکیش در اباحه، اون سه صورت میشه. در بین الفعلین هم دو صورت متساوی بود، یه صورت بالاختلاف، اباحه در مقابل تملیک، تملیک در مقابل اباحه. این چند صورت؟ این شش صورت. چهار صورت دیگه چه جور در بیاریم؟ اباحه در مقابل اباحه، تملیک در مقابل تملیک. ها شما بایع و مشتری را صورتش میارید، یعنی یه وقت قصد، هر دو قصد مبادله بین المالین، حالا یکیشو درست کنیم، مبادله بین المالین در اباحه دارن، مبادله بین المالین در ملکیت دارن. یه وقت بایع مبادله دارد در ملکیت، اون یکی در اباحه، یه وقت این به عکسش. این چهار صورت درسته، چهار صورت هم در اباحهش پیدا میشه. این میشه چند؟ هشت صورت. این چهار تا، باز هشتا نشد. حالا اگر جای ده صورت رو بخواید پیدا کنید، مرحوم ایروانی ده صورت رو قشنگ بیان کرده، مراجعه کنید. با ها، یکی درسته، یکی قصد فعل بکند، یکی قصد، اونم ظاهرن چهار صورت، یکی قصد فعل بکند، یکی قصد مال بکند. این میگه مال، مال را جا به جا میکنه در ملکیت، او فعل را، یا به عکسش. اینو مرحوم ایروانی داره. حالا این ده صورتی که متصوره، تمام این ده صورت الا اونجایی که اباحه جمیع تصرفات درش باشه صحیحه، قضاء للعمومات والاطلاقات. مال در مقابل مال فی الملکیه، تملیک در مقابل تملیک، اباحه در مقابل اباحه، مال در مقابل مال، همه این صورتها صحیح است حسب قواعد، الا مسئله اونجایی که اباحه همه تصرفات باشه. یه وقت میگه این مال مباح تو در غیر تصرفات موقوفه بر ملک، اونم میگه این مال مباح تو در غیر تصرفات موقوفه بر ملک، این اشکالی ندارد. اما اگر در اونجایی که پای اباحه در کار آمد، چه اباحه به عنوان فعل، چه اباحه جهت مال، و اباحه هم غرض اباحه چیه؟ همه تصرفاته، او درست نیست. تمام این ده صورت حسب اطلاقات و عمومات صحیح است. المؤمنون عند شروطهم احل الله البيع، لا تأكل بيكنا بيك، شاید بعضی صورش بی نباشد. المؤمنون عند شروطهم لا ما تکون و سیه الا جایی که درش اباحه جمیع تصرفات باشد، حتی تصرفات موقوفه بر ملک، کل عتق، کل وطی، کل بی و مواردی که حالا بعد یکی یکی انشاءالله به تفصیل میخون. خب اشکال در اونجا چیه؟ شیخ قدس سر دو تا اشکال دارد در اونجا. میفرماد که دو تا اشکال داره، میگه در این دو صورت اخیر دو تا اشکال است. اشکال اول همینه که اباحه همه تصرفات حتی موقوفه بر ملک درست نی. اشکال دوم این که اباحه به عوض که برگردد به یک عقد مرها، اونجایی که اختلاف باشد، یکی اباحه و یکی چی؟ تملیک. میگه اینجور عقدی را ما نداریم، عقدی که یه ورش اباحه باشد یه ورش تملیک باشد. اینم یک اشکالی که در بعضی از صور داره. میفرماد فنقول اشکال اول که هر جا پای اباحه در جمیع تصرفات شد، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که تصرفات موقوفه بر ملک جائز نی. عمومات مشرعات نیستن، عمومات نمیتونه جواز درست کنه. اوفو بالعقود که نمیتوند بیاد اباحه وطی بلا ملک رو درست کند. اونا نمیتونن کارهای غیر جائز رو چکارش کنن؟ جائزش کنن. یا الناس مسلطون علی اموالهم که نمیتونه بیاد کار غیر جائز رو جائز کند. و اون ادله عدم جوا، این ادله ناظره، اون ادله بر اینا مقدمه. اوفو بالعقود، پای قرارداد وایسید مگر اینکه مقتضای این قرارداد وطی بلا ملکن باشد. اون لا وطی الا فی ملکن برش چه میشود؟ مقدم میشود. بنابراین اشکال در اونها اینه. اونیم که یه ورش ملکیت باشد یه ورش اباحه، اینم اشکالش اینه که همچه عقدی متعارف نیست. اشکال دوم جوابش سهله، اشکال دوم جوابش سهله و اونی که عمومات تابع متعارف نبوده. ما عقص میکنیم به اطلاقات و عمومات. اوفو بالعقود، هر عقدی که دیرو بوده یا امروز است یا فردا، هرچی رو اقلا عقد دونستن، وقتی اقلا صحیحش میدانن اوفو بالعقود چه میشود؟ شاملش. ولو حالا گوشه یک جایی، گوشه یک دهی، یه فروشنده و خریداری اونجوری معامله کنه. ما دائر مدار تعارف نیستیم، نه تعارف عصر نزول آیات و صدور روایات، نه تعارف بین الناس. ما دائر مدار صدق عنوانیم، اغلاءن و عرفن. اغلاء اگر او را عقد میدونند اوفو بالعقود شاملش میشود، چه کم باشد و چه زیاد. این اشکال دوم وارد نی و مهم هم نی. انما المهم اشکال اوله که اگر در این دو سو ده صورت یه جا با اباحه میخوان تصرفات موقوفه بر ملک را تجویز کنن، خب طبق قواعد این اباحه سینی، برای اینکه عمومات نمیتونه مجوز حرام باشد، عمومات نمیتونه شرطیت شرطی را از بین ببرد. اینجا حالا شیخ مفصل وارد شده، آسمان کازه مفصل وارد شده، ما هم با کمک شما ها، به شرط اینکه حرف نزنید، کمک که حرف نزنید، چون حرف بزنید وقت میگیرید، من خیلی وقت گاهی یه جور میشد که مفید حرفاتو، ما هم با کمک شما ها، مخصوصا آقایون فضلایی که حرف نزنن، میتونیم، البته مفهوم نداره این هر که حرف میزنه فاضله ها، نه این تعارفه، این برای اینی که حرف نزنه، مخصوصا با کمک شما ها که ساکت بشید ببینیم از بحث در میریم یا نه. و صلی الله علیه و سلم.